این برنامه سوارکاری و چوگان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم خدمتون، بعد از ظهرتون به خیر باشه انشاءالله. آرزوی سلامتی و موفقیت براتون دارم و با افتخار از این لحظه در خدمت شما هستیم با برنامه ورزش ایران که اختصاص به سوارکاری و چوگان داره. دورشته ویژه، دورشته‌ای که جذابیت‌های خاص خودش رو داره و امیدوار هستم که با ارائه این برنامه بتونیم رضایت خاطر شما سروران عزیز و ارجمند رو فراهم بکنیم. پنجشنبه ها یک هفته در میون در همین ساعت همراه شما هستیم با برنامه ورزش ایران که عرض کردم اختصاص داره به دو رشته سوارکاری و چوگان. مسابقات، اتفاقات، برنامه ها، اردوها و هر اون چی که ارتباط داره به این دو رشته اونها رو مرور میکنیم و شما رو در جریان قرار خواهیم داد. ارتباط های تلفنی هم قطعا خواهیم داشت با دستندرکاران این دو فدراسیون. اما شما دوست خوبی شنونده که علاقمند به سوارکاری و چوگان هستید، سوال اگر دارید، مطلبی اگر مد نظرتون هست، پیشنهادی، انتقادی، هر اونچه که در ارتباط با این دورشته هست با کمال میل آماده شنیده هستیم و پاسخگویی به سوالهای تلفنی شما. شما تلفن‌های برنامه 220-213-87-220-213-88 شما پیامک رادیو ورزش 3306 که تا حدودای ساعت 16:40 بعد از ظهر در اختیار شما سروران عزیز و گرامی است. بله، در مورد سوارکاری و چوگان به هر حال مثل سایر رشته ها این روزها اونقدر خبر و عرض میکنم که برنامه های خاصی وجود نداره، هرچند که در سوارکاری اتفاقاتی به هر حال رخ داده و در رخ میده. مسابقات کورس برگزار میشه، مسابقاتی که به هر حال برای خیلی از سوارکاران و اونهایی که صاحب اسب هستند بسیار های اهمیت هستش. مدت‌های زیادی به علت وجود ویروس کرونا مسابقات برگزار نشد، ولی در ادامه و رفت رفته هر چی به پیش اومدیم شرایطی رو مهیا کردن که بدون حضور تماشاگر مسابقات برگزار بشه، که به هر حال سوارکاران و سواران اسب که مسائل و مشکلات خاص خودشون رو دارند یک کمی از اون بار مشکلاتشون کاسته بشه و این اتفاق خوب رخ داد و مسابقات در بخشی از یا جاهایی از کشورمون برگزار شد، عمدتاً در عرض کنم که منطقه شمال کشورمون، شمال شرق کشورمون، مثل عرض بکنم که ترکمن صحرا به طور مثال که خب میدونید اونجا سوارکاری از یک موقعیت و ویژگی خاصی برخوردار هست، علاقمندان خاصی داره. بنابراین در این رشته ورزشی در بعضی از جای کشورمون طرفداران خاص خودش رو داره، اهمیت خاص خودش رو داره و برای این اساس فدراسیون برنامه‌ریزی کرد. هیئت‌هایی که مربوط میشن به این رشته ورزشی بیکار ننشستند و در صدد برنامه‌داری مسابقات رو برگزار بکنن که در برنامه‌های قبل پیرامونش صحبت کردیم، از نتایج مسابقات براتون گفتیم، ارتباط با مسئولین برگزاری مسابقات گرفتیم و حالا امروز هم انشالله سعی می‌کنیم که ببینیم چه اتفاقی افتاد، چه مسابقاتی برگزار شده، شما رو در جریان قرار بدیم. همینطور در مورد چوگان، البته چوگان یک کمی نسبت به سوارکاری کمتر در واقع مسابقاتش برگزار شد، به لحاظ اینکه شرایط چوگان با سوارکاری کاملا متفاوت هست. درسته که هر دو رشته از اسب استفاده میشه، اما نوع برگزاریشون کاملا متفاوت هست و هر حال سعی میکنیم که این هفته هم در این برنامه شما را از اتفاقاتی که افتاده، مسابقاتی که برگزار شده یا قرار برگزار بشه مطلع بکنیم. ممنونم از شما که با ما هستید. در این لحظه برنامه سوارکاری و چوگان رو میشنوید، ورزش ایران که اختصاص به سوارکاری و چوگان داره. هفت دقیقه ساعت 15:00 بعد از ظهر رو پشت سر گذاشتیم و نوبت رو میدیم به سرکار خانم سارا صالحی تا اخبار سوارکاری و چوگان رو به تراتون برسونن. بشنوید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه چوگان و سوارکاری. با چند خبر در خدمت شما هستم. مسابقات چوگان آقایان جام بهران به میزبانی مجموعه چوگان و سوارکاری شهدای قصر فیروزه برگزار خواهد شد. قهرمانی ماکان تقی‌خواه در مسابقات اسب سواری گیلان. رقابت‌های اسب سواری استان با حضور 26 سوارکار گیلانی در گروه اسب‌های کوچک محلی، اسب‌های محلی بزرگ و رده‌بندی برگزار شد. در رده اسب‌های کوچک محلی که امروز در مجموعه سوارکاری پیربازان گیلان پیگیری شد، ماکان تقی‌خواه با اسب شاه دلدل به مقام اول رسید. هفته سوم کورس بهاره ترکمن، هفته سوم مسابقات اسب دوانی فصل بهار و تابستان بندر ترکمن با رقابت 62 رس اسب از نژادهای ترکمن و دخون در 6 دور و در مسافت 1000 متر در مجموعه سوارکاری شهدای این شهرستان بدون حضور تماشاگر برگزار شد و قهرمانان رقابت‌های پرش با اسب همدان معرفی شدند. در رده گروه سنی آزاد، امیر حسین احمدی ثابت با اسب فرح دونا از باشگاه اکباتان قهرمان شد و در رده مالکین غیر حرفه‌ای عباس فارسی با اسب ایزی لاین قهرمان شد. سپاس که با این بخش خبری همراه بودید. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از سرکار خانم سارا صالحی که اخبار سوارکاری و چوگان رو به اطلاعتون رسوند. خب کمتر از 11 دقیقه است که از ساعت 15:30 بعد از ظهر سپری کردیم. به سراغ اولین مهمان تلفنی برنامه‌مون میریم، جناب آقای یوسف نیا، رئیس کمیته زیبایی فدراسیون سوارکاری پیرامون شورای زیبایی بین‌المللی اصل عرب که در اسدآباد همدان برگزار شده. دقایق با ایشون گفتگو انجام میدیم. آقای یوسف نیا سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران.
سلام عرض کردم، روز خوبی داشته باشید، برقرار باشید، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب وقتی صحبت از کمیته زیبایی میشه برای خیلی از شنوندگان عزیز این سوال پیش میاد که این کمیته وظیفه چیست در فدراسیونی تحت عنوان فدراسیون سوارکاری؟ یه توضیح ابتدایی میدید جناب یوسف میا؟
عرض کنم خدمتتون که ما روش‌های مختلفی برای اصلاح نژاد اسب داریم. یکی از روش‌ها انتخاب اسب‌های برتر به لحاظ کانفورمیشن یا همون تیپ و ظاهر اسب هست، دست و پای درست، خطوط شاغولی درست که کمیته زیبایی و جشنواره فدراسیون سوارکاری هر ساله در سطح کشور برای همه نژادهای اسب کشور مسابقاتی رو ترتیب میده و در این مسابقات اسبهای اصلح و برتر رو انتخاب میکنه و به همه معرفی میکنه و خب نریوناش و مادیوناش جهت اصلاح نژاد و کشش و جفتگیری و نسل کشی استفاده میشن.
خب این وظیفه کمیته زیبایی است، درست عرض میکنم؟
بله.
حالا نحوه برگزاری این مسابقات چگونه هستش؟ چه چیزهایی؟ حالا یه اشاره‌ای داشتی بیشتر ملاک هست که توی این مسابقات به هر حال اسب‌ها در حد موقع هستن که مقام کسب میکنن، درست عرض میکنن دیگه؟
بله، ببینید ما در این مسابقه اسب‌ها رو بر اساس سن و بر اساس جنس در گروه‌های مثلا زیر یک سال، دو سال، سه سال، پنج سال، هفت سال، نریان جدا، مادیون جدا، توسط قضاتی که از داخل کشور یا خارج از کشور هستند، اینها میان و به 5-6 فاکتور نمره میدن. اولین فاکتور تیپ هست، قبلا سر و گردن با هم بودن، الان سر جدا، گردن جدا، دست و پا، بدن و حرکت، هر کدوم اینها 20 امتیاز داره، جمعا 120 تقسیم بر 6 و اینطوری میانگین در نظر میگیرن و بعضی وقتا هم از رقابت خیلی تنگاتنگه که خب ما انواع اقسام گروه های برگزاری مسابقه داریم، کلانتر داریم، سرکلانتر داریم، دی سی داریم که هر کدوم اینها وظیفه خاصی دارن و ما هر ساله بر اساس تقویمی که اول سال میدیم تا پایان سال برای همه نژادهای ایران و خارج شامل اسب ترکمن، اسب کرد، اسب کاسپیان، اسب عرب که ما اسب اصیل میگیم و اسب دره‌شوری بر اساس جغرافیای ایران مسابقه برگزار میکنه.
یعنی هر اسبی جداگانه، درست عرض میکنه؟
بله بله بله، چون اینها به لحاظ استانداردهای نژادی مثلا نژاد کرد با نژاد کاسپیان یا با نژاد دره‌شوری تفاوت‌های ظاهری بسیاری دارن که اینا رو بهشون میگن استاندارد هر نژاد و بر اساس اون اینا مورد ارزیابی قرار میگیرن.
رنگ اسب ملاک هست یا خیر؟
نه خیر، رنگ هیچ ملاک در زیبایی نیست، سلیقه است، اما در اسب رنگ سفید رنگ غالبه و رنگ مشکی رنگ مغلوبه، به همین دلیل درست کردن اسب مشکی خیلی سخت و کم.
منظور از درست کردن یعنی به عمل پرورش
ببینید. ببینید شما از لحاظ اصلاح نژادی می توانید
بله.
یه تعداد رنگ ها رو با هم تلاقی بدید
بله.
مثلا یک مادیون نیله رو با یک نریون کرنگ
بله.
تلاقی بدید با این تفکر که بخواید سیاه تولید بکنید
بله.
خب این خیلی سخته، به همین دلیل اونهایی که قرار این اتفاق رو به وجود بیارن میان بر اساس شجره اسب رنگ خودش و رنگ اجدادش تلاقی های صورت بگنم. مثلا در دنیا هستن کسانی که فقط سیاه تولید میکنن، رنگ سیاه
بله.
بعضی ها مثلا برند دیگه دوست دارن یه جور برند سازیه مثلا سیاه داشته باشن، کرنگ داشته باشن، باید حتما یه فاکتورهایی مثل شجره، مثل خدمتون عرض کنم رنگ اجداد پدر و مادر، هم پدر هم مادر رو در نظر بگیرن تا یک اتفاق مطلوبی که خودشون دنبالش هستن به وجود بیاد.
خب جناب یوسف نیای عزیز، معمولا برای برگزاری مسابقات فراخوان میدین دیگه، درست عرض میکنم؟
بله، ما در سایت فدراسیون سوارکاری وقتی تقویم رو میدیم همه استانهای ما میدیم، الان مثلا ما یک ماه دیگه در اردبیل مسابقه داریم
بله.
ما از الان اطلاع رسانی کردیم، از اونجا مثلا 29 و 30 تیر ما مسابقه داریم، تمام مالکین اسباد از سطح کشور اسباشون رو با اسبش انتقال میدن در اردبیل، ما براشون باکسایی در نظر گرفتیم، اسبا در اون باکسا استقرار پیدا میکنن، داورای ما مثلا در همدان ما 3 تا داور در همین شرایط کرونایی از مجارستان، از هلند و از لیبی آوردیم، خودمونم در ایران داور تربیت کردیم، یکی از این داوران در همدان، یعنی 3 تا داور خارجی داشتیم، یه داور ایرانی و 4 تا داور اسبا رو قضاوت کردن در اردبیل هم ما بازا 23 تا داور داریم، مالکین اسبارو میارن اونجا، اونجا تمریناتشون انجام میدن، بعد ما فضا سازی میکنیم در ورزشگاه. دو سال قبل ما در ورزشگاه علیدایی این کارو کردیم، امسال در یه ورزشگاه دیگه داریم این کار میکنیم. اونجا اسکی به قول معروف از این اسپیس فریم میزنیم، یه فضایی رو درست میکنیم، مانژ به عرض و طول مثلا 60 در 30 متر و اسبا توسط هنلر یا کسی که این اسبا رو نمایش میدن میارن داخل اون زمین، داخل اون رینگ اصطلاحاً، اونجا نمایش میدن، داور به 6 فاکتوری که عرض کردم نمره میده و در نهایت برنده رو مشخص میکنیم، روزت میدیم، تندیس میدیم و خب این اتفاق باعث میشه که اون اسب معرفی میشه و در آینده ازش نسل کشی میکنه.
پس اسبایی که در این مسابقات شرکت میکنن صرفاً برای در واقع نمایش هست، برای زیباییشون، درست عرض میکنم؟ دیگه هیچ کاربردی دیگری ندارن؟
چرا اینها؟ ببینید، ما وقتی میگیم زیبایی به این معنا هست که تناسب ها درست باشه. به طبع اگر یک اسبی تناسبش درست باشه میتونه در بحث ورزش های مختلف، مثلا در رشته پرش با اسب، شما اگر یه اسبی خطوط شاغولی درست داشته باشه، تناسب درست داشته باشه، میتواند در مقوله ورزش هم در دراز مدت پاسخگو باشد. اما اگر اسبی دستش مشکل داشته باشه شاید بره کار ورزشی کنه، ولی خیلی سریع از دنیای ورزش حذف میشه. ما در تلاش هستیم که یک اسبی رو درست کنیم، یک اسبی رو معرفی بکنیم که اختلالات و ایرادات ساختاری کمتری داشته باشه.
خب پس به این نتیجه رسیدیم که از این اسباب به طور مثال توی سوارکاری هم استفاده میشه، مثلا پرش
مثلا در نژاد درشوری، در نژاد کرد، در نژاد ترکمن، اسبی که زیبا هست فقط صرفا به لحاظ ظاهری زیبا نیست، به لحاظ تناسب‌ها درسته. بله. اون تناسب رو اسمش گذاشتیم زیبایی
و سلامت دیگه. بله
و سلامت. بله. بله. مثلا اسبی که دستش سگ دست یا شیر دست باشه، که به انگلیسی ما میگیم تو اوت تو این، یعنی پنجه به داخل پنجه به بیرون.
بله.
خب یه اسبی وقتی اینو درست نداشته باشه، این تو حرکت، توی ورزش و توی هر فعلی که قرار انجام بده، ما منتظر یک اتفاق بد هستیم. خب پس یه چنین اسبی به خودی خود باید حل بشه.
معمولا در برگزاری مسابقات چه تعداد اسب در واقع اسب شرکت میکنن؟ یعنی اونها که صاحبان اسب میان در این مسابقات شرکت میکنن با اسبشون؟
حالا ما همین هفته گذشته که در اسدآباد همدان برای اولین بار داشتیم، چون ما در همدان دو سال قبل مسابقه داشتیم در بهار همدان.
بله.
این سری در اسدآباد داشتیم، 118 تا اسب از کل کشور اونجا طی دو روز به رقابت پرداختن.
بعد جوایزی هم در نظر میگیریم دیگه، درست عرض میکنم؟
جوایز ما روزت میدیم، تندیس میدیم و حالا کاپ و حکم. اما در بعضی از کشورها و بعضی از مسابقات اگر اسپانسر خوب داشته باشیم تا یه سختی هم میتونیم جایزه نقدی بدیم. جدیدن در کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس اینها خب جوایز نقدی قابل توجهی دارن میدن. ما به دلایل حالا مشکلاتی که داریم متاسفانه جایزه نقدی فعلا نداشت.
خب برای این کسی که صاحب چنین اسبیست اینجا وضعیت چگونه هستش؟ چی
خب
چیزی آیدش؟
ببینید، وقتی اسب شما میاد در بین 20 اسب 10 تا اسب مقام کسب میکنه، یا اصطلاحاً بهش میگن چمپیون، قهرمان قهرمان میشه، خب این پس فردا میره برای جفتگیری. خب نری که اینجا حائز مقام خیلی خوبی شده تبدیل به یک سیلمی میشه. سیلمی یعنی اسبی که دارای صفات ممتاز نژادی.
بله، بله.
و میتونه صفاتشو به نسل بعد منتقل بکنه. خب مثلا الان سیلمی هست که 20 میلیون تومان میگیره و صاحبش اجازه میده که مادیون رو باردار بکنه.
بله.
و غیر مستقیم اگر مادیون باشه قیمتش افزایش پیدا میکنه، کرهاشو خوب میخرن، اگر نریون باشه که به مراتب بهتر. لذا اینها دنبال پولش نیستن، دنبال اون افتخاره هستن. وقتی افتخار کسب بشه به خودی خود ایجاد پول میکنه،
منبع درآمد میشه.
بله.
الان توی همین مسابقاتی که برگزار کردید در اسدآباد همدان در واقع چند شرکت کننده داشتید؟
عرض کردم 118 تا شرکت کننده داشتیم. در حدود 12 تا گروه بودن در دو روز. بعد اینها چمپیون های مختلف هم داشتیم و خب اسبی که اونجا یه افتخار کسب میکنه سریع براش تبلیغ میزنن، آقا اسب مثلا فلان حائز مقام در گروه چمپیون ها شده در این کلاس رقیب ها، و خب این یعنی این که این اسب خوبه و همه میرن با اون نریون جفتگیری بکنن با مادیونشون برای تولید نسل بهتر. و خب شما حساب کنید ما در طول سال یه سیلمی اگر 40 تا کشش بکنه 40 تا 10 میلیون تومان میشه 400 میلیون تومان درآمد خواهد داشت. خب خیلی خیلی خوبه.
به نکات بسیار خوبی اشاره کردید و در واقع دوستان شنونده علاقمندان به سوارکاری و بی ویژه این کمیته که شما مسئولیتش رو عهده دار هستید، کمیته زیبایی، خب اطلاعات خوبی رو کسب کردن. و عرض بکنم که مطلب پایانی که دیگه بیشتر از این میخواییم مصده اوقاتون نشیم، عرض بکنم که معمولاً اسب های این چنینی قیمت خاصی دارن جناب یوسف نیای عزیز؟
یعنی مطمئنن همینطوره. ببینید ما الان هم خودمون در داخل نژادایی مثل کرد و دروشوری کاسپیان داریم، یه تعداد نژادایی که اون طرف اصلاح نژاد شده مثل فریزیان، مثل حالا عرب و اینا، خب اینا قیمتشون الان با این یورو شما بخواییم بیاریم مثلا یه سیلمی که حالا درجه یک دنیا نباشه درجه سه دنیا هم باشه حداقل باید 4-5 میلیارد تومان پول بدید
یک اسب رو،
هر اسب رو. بعد الان هم توی ایران اسب های 500 تومن، 1 تومن، 2 تومن میشه تا 10 میلیارد هم خرید میشه.
جالبه. بله.
خب
نگهداریش هم به هر حال هزینه بر هست دیگه برای صاحب اسب.
نگهداریش هر اسبی حداقل ماهی 5 تومن تا 10 تومن هزینه داره. ولی بحث اینه که همین الان در تهران در یکی از باشگاه پانسیونی اسب پریشی 7 میلیون تومنه.
بله.
من حقوقم، حقوق کارمند مگه چقدره؟ واقعیت قضیه
خب هر کسی هم نمیتونه تو این وادی قدم برداره.
خب این یه صنعت لاکچری هست قربان. یه زمانی من رفتم در انزلی همین تفکر رو اونجا بس دادم که شما یه گوساله وقتی داشته باشین، مثلا یه گاو داشته باشید یه گوساله تولید کنه، در پایان سال گوساله شما رو چقدر می‌خرن؟ یادم میاد مثلا 1 تومن. گفتم خب شما اگر یه مادیون کاسپیان داشته باشید کره زیبایی ازش بگیرید باید 10 میلیون تومان اون موقع مثلا می‌خریدن. خب پس این توجه اقتصادی داره و لذا ما اگه بتوانیم این فرهنگ رو در روستاهامون، در شهرستانامون جابندازیم میتونه ممر درآمد خوبی برای خانواده ها باشه.
البته هر چیزی به نوبه خودش حائز اهمیته. این که حالا ما بخوایم صرفا به این سمت بیایم که نمیشه، یعنی
100% که ما با شما موافقیم، ولی ما گفتیم شما در بغل در تو حیاتتون کنار گوساله و گوسفندی که پرورش میدید اگر یک مادیون اسبی رو نگه دارید، آخه وقتتون هم میگیره. ولی دوتا بحث هست، ما اسب هم در باور ملی ما هست، در رخش فردوسی نمیدونم فلان فلان فلان، هم در باور مذهبی ما زلجنا، ما قران لطفعلی خان زند رو داریم، یعنی ما در باورمون اسب هست، لذا نگه داشتنش در یک خانه، در یک حیات یک خانه میگن به حدی هست که شما نیازی ندارید زکات بدید، یعنی تا این حد. حالا من جای علما حرف نمیزنم ولی میگن انقدر این حیوان خیر و برکت در پیشونیش تا روز قیامت هست. از این بود اگه بخوایم نگاه بکنیم، اگر شما در کنار مزرعتون یه اسب هم داشته باشید خیلی مفید خواهد بود.
درود بر شما جناب یوسف نیای عزیز، رئیس کمیته زیبایی فدراسیون سوارکاری، که لطف کردید و توضیحات بسیار کامل و جامع دادید در مورد این کمیته، فعالیتاتون، برنامه هاتون. حالا یه مطلب دیگر خیلی کوتاه اشاره کنیم، معمولا در طول سال اگر شرایط این چنینی نباشه، شرایط کرونایی، چند تا شو برگزار میکنید؟
ما حداقل 12 تا شو برای اسب عرب اختصاصا و هلوهوش 10 تا برای سایر نژاد. ما سالی 22 تا مسابقه در سطح کشور بر اساس نژادها برگزار میکنیم. یعنی ما هر ماه یه چیزی اولوش مثلا یه مسابقه تا دو تا مسابقه داریم به غیر از ایام ماه رمضان و محرم.
بعد اسبام نوعشون مشخص، یعنی کدوم عمدتاً کدوم اسبا بیشتر براتون مهم هستن یا اینکه نه فرق نمی کنه؟
ببینید عرض میکنم، ما برامون علاقمندی و توسعه صنعت اسب در کشور مهمه. ما در فدراسیون سوارکاری واحدی داریم به نام معاونت فنی فدراسیون سوارکاری. این معاونت فنی وظیفه شناسایی نژادهای اسب کشوره. فدراسیون مثلا در شمال ایران اسب کاسپیان رو شناسایی میکنه، شناسنامه صادر میکنه. ما اسبایی رو در مسابقه اجازه میدیم که اون شناسنامه رو داشته باشه. در اسب دروشوری، در اسب کرد، در اسب کاسپیان، در اسب ترکمن، مثلا اسب ترکمن ما پراکنشش در شمال ایران در ترکمن صحرا و بجنورد و تهران. ما هر سال 3 مسابقه تا 4 مسابقه برای اصل ترکمن داریم، برای کرد در کردستان، در کرمانشاه و اصفهان برای کرد میذاریم، برای کاسپیان بیشتر در تهران و شمال هستش. اینا بر اساس پراکنش ما این مسابقات رو در سال برشون در نظر میگیریم.
درود بر شما جناب یوسف نیا، ممنونم و با شما خداحافظی میکنیم. لطف فرمایید. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. همه مراکز قدرت شیطانی در دنیا، مراکز قدرت‌های شیطانی در همه عالم، اونایی که با جمهوری اسلامی دشمنی میکنن و مخالفت میکنن، با انتخابات هم به طور ویژه مخالفت و معارضه میکنن. هدف اونها این است که این انتخابات به اون صورت مطلوب جمهوری اسلامی انجام نگیره، یعنی مردم از نظام فاصله بگیرن، چون عدم حضور مردم در انتخابات طبعا فاصله گیری مردم از نظام جمهوری اسلامی است. این هدف اونهاست. البته مردم به حرف اونها گوش نکردن، تجربه نشون داده که متن مردم، حالا بعضی از گروه های خاص کار نداره که همون حرفای اونا رو اونا هم تکرار میکنند، حالا در مطبوعات یا در این روزها در رسانه های فضای مجازی همون حرفا رو تکرار میکنند و اونا حالا کاری نداریم. لکن متن مردم نشان دادن که هرچی که دشمن خواسته اینا عکسش انجام دادن، و هم در مورد انتخابات، هم در مورد راهپیمایی ها و در مسائل گوناگون دیگه. این دفعه هم انشاءالله به توفیق الهی همینجور خواهد شد. مردم انشاءالله حضور پیدا خواهند کرد و آبرو خواهند داد به نظام جمهوری اسلامی.
فردای سپید است رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. اثر من ایران من، ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جز تو بسپارم. از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند، تفتان و سرخس و عرس و زاگرس و اروند، هر قوم وطن صف شکن روز مباداست، نام تو خروشانی و آرامش دریاست. ایران من، ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تا